بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. شکی نیست که اگر خواسته باشی کسی روزه بخونه، ما و شما را هم به گریه بیاره، حالا همینطوره بخونه: آه از دمی که لشکر اعدا نکرد چرم، گرگر رو خیمه سلطان کربلا. ما گریه ما نمیگیره. طبعا یه حالت حزن و از کنم به سبک خاصی در خوندن لازمه، تا اینکه طرف طبعا با همون نوای غم‌اندودی که در اشعاره، آدم حال بکا بهش دست بده. به همین طور یک کسی قرآن را همینطوری سلسله وار بخونه، خیلی هم با ترتیل بخونه: بسم الله الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، الى آخر. میبینی که اون اثری که باید در نفس بگذاره و حالت توجه به معنویت پیش آمد کنه نیست، حاصل نمیشه. بر این اساس خدا رحمت کنه پدرم را میفرمود که اون زمانهای قدیم که طلبه های بیچاره برای لقمه نانی میخواستن برن این بره مرد توی روستاها روزه بخوانند و بالاخره یه چیزی در بیارن، گفت که دو تا از اون طلبه های اون زمان رفتن، یکی از روستاهای اطراف مثلا گرگان، رفتن بالا منبر و مردم جمع شدند و گفتن نه عاشق برو، تو صدات از کلت نمیاد، به در نمیخوری. بگم ما بیچاره را از ده بیرون کردن، رفتیم ده دیگری، یک مرتبه دیدیم کسی نیست که از ما پذیرایی کنه، یکی ما بنا شد کور بشیم، یکی دیگر هم اصای دیگری را بکشه و برای کشه در خاله لامه گدایی کنیم. بالاخره رفتیم در خانه اول دومین که دیگه زنم نشسته بودن، یه مرتبه سگی در آمد از خانه حمله کرد، هر دو فرو شدیم پرار کردن. یه مرتبه زنم گفت اپ دستان شما که کدوم کور بشیم. خب معلومه بالاخره از کن روز خوندنم یه مقدار صدا از کله به قول معروف باید بیاد تا اینکه حالت اونچنانی دست بره. بر این اساس ما میبینیم که خود چه سری داشته آقا حضرت باقر و همچنین حضرت سجاد سلام الله علیهما. اینها وقتی که قرائت قرآن میکردند، سقابها در رفتن دیگه جمع میشدند، سیخ پشت خانه میستادند. این اگر بنابراین که قرآن عادی میخواستن بخوانند که خیلی قاری قرآن بودند، این حتما یک خصوصیتی لحن زیبایی جاذبه‌داری داشته که در این لحن زیبا و جاذبه‌دار موجب میشده که به هم و الا که اون سقای بیسواد هم شاید خیلی به مزامین فکر نمی کرده، اما کیفیت خوندن و جاذبه موجب می شده برای اینکه جلب کنه و جذب کنه شنونده را. بلکه ما می دیم ترغیب شده، دستور دادند که وقتی قرائت قرآن می کنید با الحان عرب، و حتی در دو روایت داره رجع القرآن، ترجیع، با ترجیع بخونید. ولذا بر این اساس اینکه برخی آمده ان گفته ان قنا صوت حسنه، حرف درستیه. هر صوت زیبایی و هر صوت جالب جاذبه دار و جلب کننده ای براسی قناست. منتها مسئله اینه، مسئله این است که صوت حسن معنا نداره که بگیم که حرامه. بالاخره خود انبیا صوت حسن داشتن. پیامبر اکرم خودش میگه نبی خالی از حسن صوت نیست، همون که حسن صورت در پیغمبران بوده حسن صوت هم بوده. داستان حضرت داوود هم که سلام الله علیه بجه خودش و اینها یه چیز مسلمیه. پس اینکه بعضی هم تفسیر کردن به اینکه قنا صوت حسنه خیلی تفسیر دوری نیست. هر صدای خوشی یک نوع قناعیه. پس چیه مسئله؟ بنابراین باید گفت که تحریم بر قنا نیست، صوت حسن حرام نیست، بلکه اونچه که حرامه یک قسمی از صوت حسنه و اون قسمی که دقت کنید در دختران مغنیه یعنی بیشتر این مسئله آمده، سمن المغنیه تسختون، یا حتی عرض کنم که کسی که میگه من میرفتم در اختواهد منشستم صوت مغنیه اطراف را گوش میکردم، این برای اینکه قاعدتا در زنانی که خواسته باشن بخوانن اون حالتهای خاص جاذبه دار را، اونها که نمی آمدن نوح سرایی کنن، که اونها می آمدن می خوندن به طوری که طرب آور و طرف را تحت تأثیر از کنم که شهوات و لذت های جنسی قرار بده. می بینید در زنها زیادتر تأکید شده صوت المغنیه را میگه حرامه، یا مثلا سمن المغنیت حرامون، اصلا در مغنیه چون زنها خواسته باشن بخوانن در یه مجمعی مخصوصا مردها باشن، میبینید طبعا حالتهای فساد و حالتهای شهوتنگی و بالاخره ملهی عن الله بیشتر دست میده. لذا اگر ما به مجموع را بسنجیم، مثلا در اونجا میگه در عرائس خوندن زنان جائزه، لیس فیها دخول الرجال علی النساء. مسئله اینه که خانم ها با هم جمع میشن، خیلی خوب، بالاخره عروسی همیشه اذان نیست، عروسی مقداری درش شادی باید باشه، لذت باشه، طرب باشه، بحثی درش نیست. بنا نیست که مجلس عزا و عروسی برابر باشه. اجازه می پیامبر اکرم که بخوانند زنها برای در مجالس خودشون بخوانند، اما لیس من ما دخل این مضمون که خلاصه مردها در مجلس نیستن که در این تحت تأثیر قرار بگیرن. ببینید ما وقتی که نگاه میکنیم این روایاتی که میگه در مجلسی که مردان داخل نباشند زنها برای هم بخوانند محظوری نداره، در عرائس زنان بخوانند محظوری نداره، از طرفی صوت حسن قطعا مطلوبه و خوبه و مسلمن صوت حسن یه تأثیری در نفس میگذاره دیگه، این که یه چیزی بلوجدانه مسلمه که یه خوندن اشعار سعدی یا اشعار مثلا فرض کنیم حافظ، این با صوت حسن خوندن اون اشعار حتی عرفانیش و جالب و جاذبش با صوت حسن خوندن یه اثری در نفس میگذاره که مسلمن روان خونی اون اثر را در نفس ایجاد نمیکنه. پس نمیتونیم بگیم که هر چه که اثر در نفس میگذاره که خاصیت قناص حرامه، نه. ما میبینیم که در روایات تأکید شده بر حرمت خوندن مغنیات، تأکید شده که سمن مغنیات حرامه. اون مرتکی که وصیت کرده سلس سمن را بدید به امام کاظم فرمود نه سهده. یا اون آقا میگه من میشم در خلا طول میدم چون همسادی ما مغنیات بنا میکنن خوندن، این چه خصوصیتیه که همین مغنی ها در جای دیگه آقا میگه من زن مغنیه میخوام بخرم، میگه بخر. یذکر و کالله یذکر و کالجنه، قشنگ بخونه ترا به یاد بهش و به یاد فضائل بیندازه. خب معلومه صیدهای خوش بهتر در نفس جایگزین میشه. شعری را با مضامین عالی یک کسی با حالت نوای خاص خودش بخونه قطعا در نفس اثر بهتر ایجاد میکنه. طریق اولا قرآن را با اون مضامین عالیش یک کسی با حالت خودش با حالت مثلا زیبا بخونه مسلما در نفس اثر بلیغتری را ایجاد میکنه. خب با توجه به این مجموع وقتی که بسنجیم خیلی روشن میشه که آقا از کدم که اینم که بعضی گفتن غنا به معنای صوت حسنه درسته، هر صوت زیبایی و هر صوت قشنگی غناست، اما اون تغنی که حرامه همونطور که آیه شریف فرمود و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها خزوا. اینایی که میخوان مردم را از راه خدا منحرف کنن، از سبیل الله منحرف کنن و آیات خدا را خزوا و مسخره تلقی کنن، این آقا چه حالتیه؟ خیلی قشنگ روشنه که حالات لهو و لعب این یه حالاتیه، حالت خوشگاش خوندن و مردم را متوجه کردن به مضامین عالی یا حتی نوای بابا نوای روزخانی. یه کسی روزه را با حالت کذایی میخونه که همون نحوه خوندن او گریه آوره، مخصوصا تیم خانما. یکی کسی میگفتش که روزه میخوندیم ما مدتی در تهران ولیکن خب بلد نبودیم شعر را، میگفتیم قال محمدون هو ابن مالکی، این را به سرای مثلا نیاحت میخوندیم پولم میگرفتیم. مثلا یه خانه یه دفعه آمد گفت عاشق این مثلا پنجشنبه که پول روزه این پنجشنبه برو یه الفیه ریخه مولا ابن مالک میخری این به درد نمیخوره، برو یه کتاب روزه خانی بید. حالا گاهی میگه که همون قال محمد ابن مالک رو یک نحوی میخونه که مثلا خانم ها برا میکنن گریه کردن. پس ببینید مسلمه که چه نوح سرایی یقینا نیاز داره به یک از کنم که ترنم خاص خودش تا در دلها اثر کنه و اشکها جاری بشه. خواسته باشیم معانی زیبایی را در دل شنونده ها جای بدیم، اینطور مثلا آقا سیزاده خدا رحمته گر گر بخونیم اونطوری خیلی اثر نمی کنه. یقینا با تأنی خوندن و با صدای زیبا خوندن مسلما در دل اوقعه. قرآن مجید هم همینطوره، پیغمبر اکرم میگه به الهان عرب بخونید، با حالت زیبا بخوانی تا در دل اثر بیشتری ایجاد کنه. خب با توجه به این مجموعه دقت کنیم، هم میریم مغنیات زیاد تاکید شده چون اثر مغنیاتی که در مجلس مخصوصا مردا میخوانن نه در رأس مختص به زنان میخوانن. اینو چی شما ازش میفهمید؟ مغنی یک دختر زیبایی در یک مجلسی شعرهای عاشقانه بخواند و عرض کنم که شما یا عذبم در آنجا قرار گرفتی و هم حظ بصر داری و هم حظ سمع، چی میشه اثرش؟ مینیمت شیخ به رقص میاد. این مسئله اینه که یک سنخ صداها و الهانیست که این الهان به خصوص با مزامین فاسد که جمع میشه به راستی لیزل الناس عن سبیل الله. اون وقت اگر یک باز کنن یک کسی قرآن ببند آقا بس کن بذاته کیف ما رو بکنیم. حاضر نیست که در اون وقت اصلا دلی بده به استماع کلام خدا یا به راه خدا تذکرش بدم، پدرش بگه، کارش داشته باشه، فلان بشه، میره نه دیگه اصلا حاضر نیست به حرف کسی گوش کنه و از کنه که صحبت خیری را از کسی بشنوه. پس با توجه به این معلوم میشه از یک طرف قنا هر صوت حسنی قناست، هر صوت قشنگی که جاذبه داشته باشه، حالا چه جاذبه در ناحیه نوح سراحی، چه جاذبه در ناحیه تلذذ از کنم لذتهای خوش، همه اینهای قناست. و اون قنای محرمه که روایات ما همچون این سنخ دارج و رائج بوده در بین جوامع از اول جوامع بشری، بالاخره بشرها دوست داشتن صداهای خوشی را. حالا اگه این صداهای خوش قرین هم میشد با نوازندگی های و نمیدون دیر و دنبوک و غیرزاله که اینها که میشه قهرم میره یه حالت نشاط و تربی به افراد دست میده. این از اول تاریخ بشریت همراه در از کن روایت داره که وقتی آدم اول بشر سلام الله علیه از دنیا رفت، قابیل و شیطان آمدن شروع کردن رقاصی کردن و از کنه نواختن و دف زدن و کف زدن. پس مسئله اینه که قرآن آیات و روایات ما میخواد بگه شما اون سنخ الهان و اون سنخ آوازخانی که موجب برای تلحی و موجب برای فراموش کردن یاد خدا، من نه فقط یاد خدا فراموش کردن، از امور عادی زندگیتون میشه، اینها رو نکنید، اینا حرامه. اما حالا اگر بنا شد که آدم از کنم حضورتون که لازم نیست انسان همیشه به یاد خدا باشه، مگه بنا به این بری که ما همیشه به یاد خدا باشیم، همیشه از کنم ذکر الله حتی ولو ذکر باطنی هم لازم نیست، انسان که تمام اوقات و عمرش اونطوری بگذران که نه ذکر سبحان الله و لا اله الا الله گفتن همه وقت لازمه، نه همه وقت به یاد خدا بودن لازمه، که این کی که همیشه در یاد خدا باشه غیر از انبیا و اوصیا، مردم عادی ماها که داریم میگیم هزار تا فکرهای دیگر در زندگیمون هست و بنام در اون وقت هم بیاد و خدا نیستیم، بحثی هم برش نیست. ولیکن یه مرتبه کارهاییست که آدم را از یاد خدا غافل میکنه، با آدم را به راه های بد میکشانه. مصادیق کامل این همینه. شما وقتی که بیشنه یه مجلسی که یه دختران زیبایی دارن میخوانن، فرض کنی با این خوندن هم نمیدونم ارگ و این لوازم خوانندگی های دیگر هم همراه هست، میبینید این وقت دیگه اصلا حاضر نیستی هیچ چیز را غیر از همون استماع اون کلمات و اون حالت طربی که در تو ایجاد شده بشنوی. پس با توجه به این مجموعه، حالا من روایاتش رو همه تون خوندید در این مدت، باز هم تکرار همش اگر لازمه خودتون تکرار بفرمایید، شاید در حدود مجموعاً 60-70 روایت باشه که در این رابطه وارد شده. اما وقتی که آدم به مجموع روایات دقت میکنه، میبینه به این که همین فرمایشی که اخیراً میگن، اون مجالسی که مخصوص، اون آوازخانی که مخصوص مجالس لهو و لعبه، همین آوازخانی ها اگر در مربوط به مجالس لهو و لعب نباشه، قشنگ میخونه، آدم را به یاد خدا میندازه، عشق آدم جاری میشه، به یاد این میاده که چقدر بد کردم. به قول از کنم غزلیات مخصوصا سعدی، یه نفر کسی این غزلیات سعدی را با حال خودش بخونه، توجه بده، بی اختیار آدم اگه خوب گوش کنه عشق جاری میشه که حاصل عمر التلف کرده و ایام به الله گذرانیده است، ای چه بد شد، چقدر عمر ما تلف شد. اینها که خیلی خوبه. بنابراین شکی در این نیست که اثری در الهان زیبا در نفس ایجاد میکنه بلاره. و یقینا این اثرها چه در نیاحت چه در غیر نیاحت بعد از که با گفتار عادی و خوندن اشعار به صورت عادی اون اثر در نفس قطعا حاصل نمیشه. این چیز وجدانی است که همه ما این را درک میکنیم. منتها این سنخ آثاری که در اثر کیفیت خوندنها حاصل میشه، این گونه آثار یه مرتبه آثاری است که به یاد خدا آدم را میندازه، بیشتر توجه به مفاهیم میکنه، حالت توجه الالله حاصل میشه، حالت تذکر به معنویات حاصل میشه. به نعم الوفاق. این همان است که امام سجاد داشته، این همان است که قرآن میگد به این که از کنه به ذاتلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. این چطوری ذاتلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا؟ این میتونی که ما شما میخوانیم داریم سبحانی اینا که بعیده، حتما یه حالتهای خاصی در نفس ایجاد میشه، بی خودم در نفس با خوندن عادی این حالات ایجاد نمیشه. پس سرانجام اینو عرض کنیم، بگیم به این کیفیت کمات ممکنه کسی بگه آقا در قرآن که این کیفیت ها حاصل نمیشه، چرا؟ همین در زمان همین احمد نژاد و متکه علیه ماله با از کنان خوانندگی و نوازندگی دایره مگر قرآن را نبردن که سر صدا درو شد، از قوم سر صدا شد. من اینجا یک نامه تون دیگه نمیشیم پایین بالا که بعد آقایی گو آقا دیگه حالا دست نگه داری یه خطایی شده. خب ممکنه بعضی از آدم های فاسد حتی قرآن را با نواهای باطل بخوانند، برای این کشون میخوان که جلب توجه دیگران را کنند، یا حالا چه اغراض فاسد دیگری در کار باشه. بله لوخلیه و طبعه قرآن رو کسی با الهان فسوق و کذاب و خوانندگی های باطل قاعدتا انجام نمیده. اما حالا این که در روایت داره به این که فرمود به الهان عرب، به الهان زیبا بخوانید و به الهان اهل فسوق و فجور نخوانید، حالا این شاید همه این مقارناتی باشه که شبیهش رو در چند سال قبل دیدیم و شنیدیم. اینطور مقارنات موجب میشه برای اینکه تمسخر به خدا و پیغمبر و یا حتی تمسخر گاهی از اوقات به اشعار عرض کنم که حزین، اشعار مصائب، یکی از اشعار مصیبت ها رو به صورت تمسخر بخونه، با آوازهای فضا بخونه، که خب این معلوم میکنه مصادیق باطله، مصادیق حرامه. پس میخوام این رو عرض کنم که بنابراین این آیه شریف قشنگ داره تفسیر میکنه، ان الذين يشترون اللهو الحديث ليذلوا عن سبيل الله ويتخذوا. اونایی که میخوان مردم رو از یاد خدا غافل کنن و از طریق الهی مردم رو منحرف کنن، حالا ولی قصد او این نیست، اما این آثار برش بار بشه. لامم لام معنای غایت و هدف نیست، بلکه لامی است که حاصل میشه، مثل همون داستان حضرت یوسف که حضرت موسی علیه السلام یتخذ حال یکون لهم عدوا بحزنا. سرانجام گرفتن موسی از آب نیل موجب شد که برای اونها دشمن بشه. میخوام عرض کنم که لام لیذل هم به این معناست، یعنی میخوانند که سرانجام او مردم را از یاد خدا منحرف کردن و منصرف کردن و به جاش به یاد باطل انداختن، شهوت انگیز کردن، اینها مصادیق کامل غنای محرمه. حالا پس سرانجام عرض من این شد، یک مسلمن غنا همونطور که بعضی گفتن هر صوت حسنی غناست، درست هم بعضی از لغویین گفتن. مسئله دوم این است که غنا که صوت حسن است، مسلمن در نفس یک اثری داره که در خوندنهای عادی این اثر نیست، این هم یک امر وجدانی است و شک و تردیدی در این نیست. سه، مسلم است که مضامین عالی در صورت خوندن با باز کنن صوت حسن و با حالت زیبا خوندن اثر بلیغتر در نفس شنونده ایجاد میکنه، بلاره چه در نیاحت باشه چه در غیر نیاحت باشه. چهار، اون چرا که مسلماً پسندیده است، صدای خوشی که آدم را به یاد معنویت ها بندازه که یقیناً میندازه، به یاد مسائل بالای نفس انسانی بیندازه و ترقیات روحی و کمالی ولو به هر صورت واقع بشه، اما این اثر درش باشه، این بلا اشکال مصداق صحیح همون کلام های که فرمود قرآن را با صوت حسن بخوانید، با ترجیح بخوانید، امام سجاد اونچنان میخون، امام باقر اونچنان میخون، اینها درسته. اما اگر اصوات و الهان به طوری است که مخصوصا با مزامین باطلی همراه بشه که موجب فراموش شدن خدا و از یاد بردن خدا، حالا ولی دو ساعت بعد میره توبه میکنه، اما اون لحظه این حالت به او دست بده و این آثار را فی نفس این آثار داشته باشه، این میشه مصادیق قنای محرم. پس قنای محرم غیر از مطلق قناست، اون قنایی است که موجب بشه آدمیان را از حالت از کنم تذکر نفسانی، حتی تذکر الهی هم نمیخواد، از اون حالت آدم را خارج کنه و در مسیر باطل قرار بده، در مسیر همونطوری که فرمود از آمیز الله بین الحق و الباطل، بگو بیرم قنا در کدام طرفه؟ در چند روایت اینطور میگه که قدام در طرف گفتش که در طرف باطله، این کدام قنایی که در طرف باطله؟ اگر امام سجاد میخوند اون مثلا در طرف باطل به نظر شما بود، قطعا این نیست. پس خب همین اشاره به همون قنایه، از میکنم تمام اینها چرا سکرا همون صوت حسنه، هر صوت حسن یک نوع قناییه، منتها این قناهایی که چون از بس دار شده بود در طول تاریخ بشریت که این قناها غالبا در جهت از کنم منحرف از حق بود، لذا فرمود به این که نه تعارض دیدم نوشته شما را تعارض نیست، از کنم به محضرتون که قنا، پس مقصود این شد که خلاصه از من اینه، همونطوری که متأخرین گفتن اون گونه آوازخانی که مخصوص مجالس لهو و لعبه که موجب میشه که آدم را از یاد و خدا و لاینال معنویات و بالاخره منحرف کنه، به طوری که انسان در آن لحظه حاضر نیست به یاد و خدا و حتی قرآن را بشنوه، دیگران را بشنوه، این حالت خاصه و این یه چیزی بوده که متعارف بوده از اول تاریخ بشریت. بالاخره بشر نیاز داشته به یه حالت خوشگذرانی و قضایی، منتها این خوشگذرانی و همراهش نواهای و بعد هم سازها و غیر ذالک تأسیس شد برای اضافه کردن اون حالت در دل شنونده ها، ولذا ما میبینیم از کردم همین که زیاد تأکید شده بر صوت مغنیات، بعد هم فرموده که در اون جایی که درها درش داخل نشوند، احتیاج به فرمایش آقای فیض ما نداریم که فیض گفته نه به خاطر این به همین تمسک میکنه که پس مردان چون داخل شدن حرامه، یا در آنجا فرمود به این که صوت قرآنی که مغنیه بخوانه اشکال نداره که به اینها تمسک خواسته بکنه، نه میخوام اینه عرض کنم به این که معمولا این صداهایی که در افراد ایجاد میشه و موجب برای این میشه که آدم سوق به طرف باطل پیدا کنه، این سنخ خوندن ها، حالا چه با لوازم دیگر همراه باشه و چه با لوازم دیگر همراه نباشه، این همون قنایی است که مورد نهی قرار گرفته و روایات انسان اگه به وجدانش مراجعه کنه کاملا احساس میکنه اینا دو سنخه از کنم خوانندگی و نوازندگی است. اما آمدیم به استماع قنا، اون هم مسلمه، روایات در این رابطه زیاده که همونطور که خود قنا حرامه، استماع قنا هم حرامه. حالا بعدش عرض کنیم به مواردی، الحمدلله.